خب میخواد ما از بحث دیگه شروع میکنیم. به یک بحث حدود رو داریم اینجا تو همون جزوه شما هستش. بله، حد محاربه، بیشتر بحث محاربه و اینهاست. خب دوستان، بحث محاربه رو کی به عهده گرفته بود؟ از حاضرین کسی نیستن؟ بر بس حد محاربه بره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که اینجا مطرح است آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ارجلهم وايديهم من خلاف او ينفوا من الارض. کیفر محاربه در این آیه بیان شده که در مورد این بحث های وجود داره که فقها متعرض شدند. در این آیه یکی بحث تعریف این گروه هست که محاربینی که کیفری نسبت به اونها بیان شده چه کسانی هستند، که در اینجا دو جمله در بیان این معرفی این گروه و تعریف اونها ذکر شده. الذین یحاربون الله و رسوله یک، دوم و یسعون فی الارض فسادا. این بس اوله. دوم کیفری که برای اینها بیان شده، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، که چهار کیفر برای این گروه ذکر شده با حرف تردید و او. بحث سوم تو این آیه بحث توبه این هاست، که اگر اینها الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. بحث توبه اینا مطرح شده که اگر اینها قبل از اینکه شما دست به اونا پیدا بکنید توبه کردند، دیگه این کیفر در مورد اونها اجرا نمیشه. در مورد سومی که هیچ بحثی نیست و خیلی اختلاف نظرم نیست، که اگر قبل از قدرت و قبل دستگیری اینها توبه کردن، توبهشون پذیرفته است. در مورد کیفری که برای اینها ذکر شده، قتل، سلب، قطع ایدی و ارجل برعکس یک دیگر و نفی از ارض، در اینجا دو سه نکته هست. یکی این که سلب آیا قبل القتل یا بعد القتل؟ بکشن اینها رو بعد به صلیب بزنند یا نه، بزنند بر در حال سلب اینها بمیرند. این حال مورد بحث فقهی است که حالا خیلی آیم نسبت به اون شاید تعرضی نداشته باشه، اگرچه مثلا در زبده البیان مرحوم ارتبیلی دارن ظاهرش این است که نه، به همون سلب به جای قتل است، این رو چیزی رو استثار کردند. تو قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، آیا این است که اینها قطع بشن به عنوان یک کیفر و بعد مثلا بیان با پزشکی اینها رو بتونن خوب بکنن، یا نه بذارن تا بمیرن به این شکل؟ باز این آیه مخالفت با این که اینها بعد از اینکه دست پاشون قطع شد درمان بشن، مثلا امروز میشه اینها رو مثلا درمان کرد و زنده ببونن، ظاهر آیه با اون مخالفتی نداره. ولی روایات در بعضی آمده که نه، اینها رو رها کنن تا اینها بمیرن به همون شکل. عمل پیامبر اکرم هم نسبت به یک گروه از اوریلیین که این کار در موردشون این حد اجرا شد، همین بود که گذاشتن و به همین شکل مردند. بحث دیگه راجع ینفو من الارض، که نفی از ارض یعنی چی؟ الارض اگر مطلق باشه این کس امکان نداره اینا از روی زمین محوشون بکنن، مثلا نفی بکنن، این که منظور نیست. این نفی از ارض چیه؟ یا منظور مثلا کنایه از این است که کاری بکنن که استقراری در زمین نداشته باشن. بعضی گفتن اینجوری، یعنی دائم جاش اینا رو عوض بکنن، نذارن یه جا بمونن. کنایه از عدم استقرار باشه، یه احتمال. تبعید خاصی است. آره، یون فومن الارض نفی زمین، یعنی کاری بکنن که اینا جایی نداشته باشن، جا و مکانی نداشته باشن. یا اینکه نه، یون فومن الارض تبعید به یک جایی، یا اینکه منظور حبس است. تو بعضی روایات اومده که منظور حبسه، در جای اینا رو محدود بکنن، یعنی از آزادی در زمین، اینها آزادی نقل و انتقال در زمین، تقلب فل ارض از اینا سلب بشه. این هم یک احتمال. احتمال حبس. این فوق من الارض بگیم نفی از ارض، کنایه از نفی تقلب دیگه، تعبیر کنایه مثلا ما بگیریم اینجور چیز. خب این پس احتمالات مختلفی است. بس بس در بحث حبس حالا یک چند جمله نسبت به این اشاره خواهد شد. اما بحث اول، بحث در اون جمله اول که تعریف محاربین هست، بحث مفصل‌تری است که محاربه با خدا و رسول یعنی چی. الحرب یک معنای عرفی داره، یعنی جنگیدن با خدا، جنگیدن که معنی حقیقی نداره، چون جنگ فیزیکی با خدا نمیشه کرد. پس مرزا مجبوریم که این رو معنی دیگری براش بکنیم. حرب با رسول معنیش این یک، پس معنی محاربه رو مشخص بکنیم. سعی فل ارض فسادا، افساد در ارض، فساد انگیزی، این معنیش روشنه. حالا مصادیقش ممکنه در بهش بحث باشه، ولی معنی فساد روشنه. مصادیق حالا بحث دیگه است. حالا رابطه این یسعون فل ارض فسادا با اون جمله اول چیه؟ آیا تفسیر جمله اول محاربه با خدا یعنی فساد در ارض؟ یا نه، دو عنوان است، یک عنوان محاربه است، یک عنوان سعی در فساده. و این گروه کسانی هستن که، این گروهی که این کیفر برای اونها ذکر شده، کسانی هستن که هر دو عنوان با هم رو باید داشته باشن. خب شاید یادتون باشه که حضرت امام رحمت الله علیه فتواشون این بود که این یسعونه تفسیر محاربه است و فرد باید این دوتا رو، یا حداقل این دوتا عنوان است، باید چی؟ هر دو رو داشته باشه، هم محارب باشه هم سعی در فساد، فرض فساد باشه. و بنابراین فساد فل ارض تنها رو ایشون کافی نمیدونستن. آقای منتظریش کافی میدونست. امام گاهی ارجاع میدن به ایشون که ایشون اگه طبق فتوای خودش اب نداره، در مورد افرادی که سعی در مفسد فل ارض بودن میخواست برایشون حد جاری بشه، امام میگفتن به فتوای مثلا آقای منتظری عمل بشه تو این مورد. بله، محاربه و فساد رو یادتون هست که فرار چی گفته بر هر کدوم؟ یعنی دو عنوان با یک، با یک کیفر. خب پس یعنی انما جزاء الذين يحاربون الله او يسعون في الارض فسادا، اینجوری بعد معنی کنیم، بگیم دو عنوانه مجازات. که بعید اینجور چیزی که ما بگیم دو تا عنوان جداست که هر کدوم مستقلا منشأ این کیفره، این خیلی بعیده. ولی حالا اون از جای دیگه استفاده بکنیم. خلاصه پس این بحثایی که در مورد
اون جزا
بعد اینکه ما دو تا عنوان جدا بگیریم، دو تا سبب بگیریم، خیلی بعیده اینجور چیزی با ظاهر تطبیق نمی‌کنه. خب اما بحثی که در اینجا ذکر شده و در اختیار شما هست، یک مطلبی است که از علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون نقل شده در این بحث انما جزاء الذین یحاربون الله، که ایشون بر طبق همون روایات، این روایاتی که در این باب هست، معنی کردن آیه رو. روایات گفته شده که مصداق این محاربه من شهر السلاح لإخافت الناس، کسی که برای ترس مردم اسلحه بکشه، حالا این روز برای بیشتر مثلا دزدی و قتل، دزدی بکنه کسی بکنه یا بکشه کسی رو، که تو روایت هست که هر کدوم احکام خاصی دارن، کسی که شهر فقط و کسی رو نکشه مثلا تبعیده، کسی که بکشه و دزدی بکنه این یا قتل مثلا او سلبوس، اینو اینجوری تفسیر کردن. در مورد اون کیفر هم یادم رفت اینو بگم، یه بحثی در مورد اون کیفر او یا قتلو هست که آیا اینها تخییره، یعنی هر کدوم از این محاربه که اتفاق افتاد این حاکم انتخاب بکنه هر کدومش که خواست، یا نه اینها متناسب با نوع کیفر از اشد به اخف میاد، یعنی نفی در عرض خب چون یه چیز خیلی خفیف‌تریست حتما منطبق میشود با مورد محاربهی که مصداقش خفیف‌تره، و اون موارد دیگه هم همینجور همونطور روایت هم این اومده که مثلا اینجور کیف اگر شهره و قتل و دزدی کرد مثلا اون قتل است و الا مثلا قتل نیست، اینجور چیزی رو در روایات هم تفاوت گذاشتن. حالا این فرمایشی که علامه طباطبایی دارند رو من برای دوستان از روی حالا متن ایشون هم بتونیم بخونیم خوبه. ایشون چه فرمودن؟ فرمایش ایشون رو آیت الله مؤمن کاملا رد کردن و نفذ کاملا که در اصل موضوعشون نپذیرفتن. ببینیم چه ایشون فرمایششون رو چقدر میشه ازش دفاع کرد. خب ایشون میفرمایند که قول تعالی نما جزاء الذین یحاربون الله فسادن مسترون وضع موضع الحال و محاربت الله و این کانت بعد استحالت معنی الحقیقی، معنی حقیقی که نداره، معنی مجازیش معنی وسیعی است که یستوق علی مخالفت کل من الاحکام الشرعیه و کل ظلم و اسرافه. ایشون گفته محاربه با خدا این محاربه با احکام الهی، با ارادت الله، با خواست خداوند، با احکام الهی، این میشه محاربه. در مورد ربا هم داریم که فاذنوا بحرب من الله، خب کسی که ربا میخوره رو یک مخالفت به حکم کرده، گفته فاذنوا بحرب من الله. خب پس این هر حکمی رو شانی لکن زم الرسول الیه یهدی الى ان المراد بها بعض مال الرسول فیه دخلون فیکون کل متعین ان یراد بها ما یرجو الى ابطال اثر مال الرسول علی ولایت، ابطال اثر مال الرسول علی ولایت من جانب الله. خب محاربه با رسول یعنی اون چیزی که رسول به ما و رسولون بهش از طرف خداوند داده شده، اون چیزی که به رسول به ما و رسولون از طرف خداوند داده شده چیه؟ ولایت هست. احکامی که رسول بیان میکنه که همون محاربه با خداست، مخالفت با احکامی که پیامبر آورده مخالفت با پیامبر نیست، با چیه؟ مخالفت با خداست. اون چیزی که غیر از مخالفت با خدا مخالفت با رسول تلقی میشه چیه؟ اون چیزی که مال رسول است، طور خاص خدا به رسول داده، اون چیه؟ ولایت رسوله. پس محاربه با رسول یعنی محاربه با ولایته، ولایت رسول. خب ولایت رسول چیه؟ ولایت رسول نیست که احکام اسلام اجرا بکنه، جامعه اسلامی رو اداره بکنه، مدیریت جامعه اسلامی، هدایت جامعه اسلامی. پس مصداق این می شود این چیز در روایت اومده، به هم زدن امنیت چنین جامعه‌ای یک مستاق روشن از این محاربه با رسول میشود اخلال در امنیت. کم محاربه کفار مع النبی، محاربه کفار، کفار که میان به جنگ پیامبر محاربه پیامبر میکنن که روشن است. اخلال قطاع و طریق به الامن العام الذی ببسطه به ولایته علی الارض، پیامبر زحمت میکشه در جامعه تحت حاکمیت خودش امنیت درست میکنه، اینا بیان این امنیت رو به هم بزنن. نه، امنیتی که پیامبر محقق میکنه، تحقق امنیت کار رسوله، کار خدا نیست، دستو برد این تحقق. اینا میان این ما تحقق به نبی رو خرابش میکنن، درسته؟ خب و تعقب الجمله به قوله و یسعون فی الارض فسادا یشخص المعنى المراد. خب این در واقع ایش میگه که یسعونه تفسیر این محاربه هست، محاربه با رسول. این بیان یک مصداق روشنش چیه؟ فساد در زمین ایجاد کردن است، در سرزمین فساد ایجاد کردن. پس به این بیان به هم زدن امنیت یکی از مصادیق روشنش چیه؟ یکی از روشنترین مصادیق افساد فی الارض دیگه. شما زمین رو، جامعه رو، سرزمین رو فساد ایجاد بکنید، ناامنی با اصل کشیدن، آدم کشی کردن، اینها جزء مصادیق روشن سعی در فساده. پس با این یسعونه ما بهتر میتونیم بفهمیم که این محاربه با رسول یه مصداقش همین به هم زدن امنیت هست. و تعقب الجمله به قوله یسعونه یشخص المعنى المراد و هو الافساد فی الارض بالاخلال بالامن و قطع الطریق دون مطلق المحاربه مع المسلمین. ایشون میگه که از این یسعونه ما میفهمیم که جنگ کفار مثلا با مسلمان ها رو آیه نمیخواد بگه، چون واقع تفسیره دیگه، تفسیر میکنه سعی فساد. کفار الزاماً سعی فساد نمیکنن، کفار میان یک جنگی میکنن برای اینکه پیامبر رو، دین رو از بین ببرن مثلا. بله مالا تروریست منظورشون نیست، منظورش که کل جنگ، یعنی دولت کفری باید با مسلمان ها به خاطر اسلام جنگ بکنه، به این که یا شما دست کفر مثلا دست از اسلام بردارید یا ما به شما حمله میکنم. آیا کاری که کفار انجام میدن هم مصداق سعی فساده؟ نه، اونش ممکنه ایشون حتی محاربه رو میگه، یه دون مطلق المحاربه مع المسلمین، حتی محاربه کفار با مسلمین هم ایشون میگه که مصداق سعی قرار نمیگیره. اخلال در امنیت، احسن بنده. خب حالا چی تا ما محاربه کفار رو از بگیم مصداق یسعونه نیست، این مقدار سخته. این علامه طباطبایی سینا، بله، آقای مؤمن هم همین اعتراض به ایشون میکنن که شما چطور میخواید این محاربه کفار رو خارج بکنید. بله، اون آیه من قبل ان تقدر و علیهم ممکنه قرینه باشه، ایشون چند تا قرینه میاره برای اینکه این نیست. یکی این است که میگه پیامبر هیچگاه با کفار این معامله نکرده، نه که تو جنگ کفار نیامد قطع من خلاف بکنه، این یک. دوم ظاهر من قبلا تقدیر علیهم، توبه من قبل، توبه مالی که مال مسلمان هاست، اسلام آوردن کفار رو تعبیر توبه بهش نمی کنن. بله، روایت هم همین رو میگه،
افساد فی الارض و حتی مقاصد اقتصادی کلان رو مثلا برخی هاش رو به حکم افساد فی الارض اعلام میکنه، یعنی احتمالاً این تفکیک رو با مجازات فعلی هم پیشنهاد دیگران تعیین کرده.
خب حالا ببینیم که آیا این محاربه، اگه تفسیر محاربه خاص بود، محاربه معنی جنگ از سوش در شاید نیاد دیگه. اگه گفتیم واف تفسیر هست، خب فإن پس ایشون دو تا قرینه ذکر میکنه، ولی خود این که آیا یسعون فی الارض فسادا چرا شامل محاربه با کفار نمیشه، اینو دلیل نیوردن که چطور ما بگیم سعی فساد شامل محاربه نمیشه. خود ذیل اینم قابل استدلال هست، همین توبه اینها، ولی خود این یسعون را ایشون یکی شامل نمیشه، این مقدار سخته. بله با زعیمه این دوتا قرینه اینها ممکنه بگیم که، یا آیات دیگه بگیم
که
عنوان است. خب میگه فل محاربه، فل مراد المحاربه و الافساد علی ما هو الظاهر هو الاخلال بالامن العام، و الامن العام انما یختل به ایجاد الخوف العام و حلوله محله. خب و طبعا ایشون میگه که این کار جز با استعمال سلاح محدد بالقتل میشود. خب نکته دیگر که اضافه میکنن این است که این محاربه و افساد حتما نیاز به اشهار سلاح داره، بدون اشهار سلاح این دوتا عنوان محقق نمی شود، و سلاح هم با تهدید به قتله. یادم سلاح در میاره بره، تهدید به قتل نیست، اون طرف میدونه که من نمیخوام قتل انجام بدم، میخوام اذیتش بکنم. خب لذایش میگه اخافه خاص است، نه اخافه عام. یه اخافه ایستی به قتل، به قصد قتل باشه، و طرف هم این تهدید رو تهدید قصد از این بفهمه، پس این مقید است. هر اخافه ای، هر اشاره سلاحی نیست. ولا یکون به حسب طبع و العاده الا به استعمال سلاح المحدده بالقتل طبعا. خب ایشون میگه که روایات رو گفتم علامه ظاهرا اسم از روایت نمیاره، طبق حرفی که جلسه قبل زدیم، ولی عملا همون معانی روایات میاد بر آیه، حالا بگیم تطبیق میکنه یا تحمیل میکنه گاهی. اینجا هم چون تو روایت این اومده، ایشون خلاصه هر جور هست میخوان معانی روایات رو به آیه بچسبونند. با این گاهی شما میکنه خیلی، مثلا همین مسئله این که حتما با سلاح محدد قتل باشه از توش ممکن در نیاد، ولی ایشون خلاصه بر اساس روایات این رو دارن. خب پس این شد فرمایش ایشون. حالا اون جمله آیت الله مؤمن، این مسئله رو ایشون قبول نداره. این متنی که جلوی شما هست با حرف ایشون شروع شده، با مطلب آیت الله مؤمن شروع شده، از کتاب کلمات سدیده. ایشون میگه که فما لم یکن قیامون، حرف ایشون آقای مؤمن چیه؟ ایشون میفرمایه که محاربه با محاربه این آیه هست فقط یعنی کار براندازی علیه حکومت اسلامی. ایشون اصلا این شهر سلاح لاخافت الناس اینها رو خیلی مصداق محاربه نمیدونه. ایشون میگه محاربه با رسول، رسول چی کار بود؟ کارش، کار رسول چه بوده؟ اقامه دولت. چون بدون اقامه دولت هیچ کار نمیشد کرد. مهمترین کار پیامبر دستورات که خدا آورده، پیامبر ابلاغ کرد، این که کار پیامبر نبوده، دستور خداست. اون کار پیامبر چیه؟ کار پیامبر این است که این دستورات اجرا بکنه. محاربه با پیامبر در واقع محاربه با دولتی است که پیامبر اقامه میکنه. خب بعد از خب این مخصوص اون پیامبر هم که نیست، یعنی هر دولتی است که دولت پیامبرانه باشه، یعنی دولت اسلامی عادل. پس محاربه با رسول یعنی محاربه با دولت اسلامی.
مثلا
دیگه
شامل نمیشه.
بله اگه کسی قصد مقابله با دولت اسلامی نداره، نه.
به
تفسیر علامه چی؟ بله قبول نداره. ایشون دونه دونه رد میکنه، میگه حرفای علامه رو ایشون قبول نداره. بذایش میگه اصلا شهر سلاح هم لازم نداره، اشهار سلاح لازم نداره. هر کس سخنرانی هم بکنه میشه محاربه. سخنرانی علیه حکومت اسلامی، برای براندازی حکومت اسلامی، ولی سخنرانی باشه، ولی تبلیغ باشه، ولی نشر روزنامه و تراکت این چیزا باشه، نه همش مشموله این حکم میشه. حالا عبارتش میگم چقدرش آوردیم، فما لم یکن قیامون به سیفی وچه دولت الهیه لا یصدق المعنی الحقیقی للمحاربه. معنی حقیقی محاربه که نیست، با خدا که ما معنی محاربه نداریم. بنابراین محاربه منظور محاربه همین محاربه با اهداف الهی است. ولا یکون مشمولا لآیت المبارکه فمن شهر سلاحه و لإخافت الناس او لأخذ اموالهم فلیس مشمولا لآیه، مشمول آیه نیست. به حسب ظاهره به نفسه، کما ان من قام به صدد اسیان امر الله و نواهی، اینم محارب نیست. بل ان مصداقه الحقیقی ينحصر في قام في من قام للقتال مع الدولة الإسلامية وشهر سلاحه له سواء كان قيامه قيام دولة. ايش میگه؟ و این عنوان شامل قیام دولت های دیگه هم میشه، اختصاص به داخل کشور نداری. او قیام فرقه مارقه مسلمه في وجه دولت اسلامی بر رو ما يدعى عمومه للكفار المقاتلين للمسلمين. فالحاصل ان ظاهر الآیه به نفسها ان موضوع الاحکام. البته شو میگه که نه، ما با اون ذیل توبه اینا ممکنه بگیم که این اختصاص به مسلمین داره. خب بعدشون حرف علامه رو نقل میکنند که عرض کردیم کدوم؟ ولا یا امو من شهر بعد ان ظاهر الآیه خصوص مسلمین الذین یقومون الصلاة ولا یا امو من شهر صلاح و این که من گفتم که غیر از کسانی که سلاح هم نداشتن، ظاهرا این من جای دیگه الان نیوردم عبارت رو، ظاهرا تصریح میکنن که لازم نیست حتی سلاح هم، ظاهرا اینجور چیزی دارن. خب بنابراین اینجا دو تا پس نظر در اینجا ذکر شده. حالا آقای موسوی اردبیلی هم در این فقه حدود و تعذیرات نکته داشتیم دوستان. نه آقای مومن اصلا میگن که اصلا تصریح کردن خوندیم جمله‌ای که خوندیم این بود که اصلا اخافت الناس این محاربه نیست، اصلا اخافت الناس ولو با شهر سلاح مخالفه محاربه نیست. محاربه با رسول یعنی فقط ایشون محدود میکنه، میگه فقط یعنی قیام علیه دولت اسلامی. آره شو تصریح میکنه که محارب، آره فقط براندازی. حالا تو این جمله نیورده ولی ظاهرا بعدم میگن که لازم نیست که شهر سلاح باشه چون درش نیومده محاربه است. شما وقتی که علیه چیز میکنید میایید برنامه توزیع میکنید برای هر کاری که میخواید برای براندازی حکومت بکنید، از این افساد بالاتر چیه؟ که بخواد حکومت عدل الهی رو بخواد ساقط بکنید، حکومت ضد الهی خدا بیارید، از این فساد بالاتر چیه؟ حالا شما لازم نیست برای این کار سلاح بکشید. هر اقدامی که با این هدف صورت بگیره میشد افساد، میشد محاربه با خدا و رسول. محاربه کردن هست، افسادم هست. نه نه ایشون کارا رو نمیدونه. خب حالا یک بیانی از آقای موسوی اردبیلی نقل بکنیم. ایشون یکی انما جزال، ببینیم ایشون حرف تازه‌ای داره نه. وقت تصدا جمع من الباحثین ان یفسروا الآیه و یبین المراد منها و الیک عبارات و از هم اقول. حالا ایشون مفصل گفت، حالا ما چند تیکش آوردیم. این نماز ذکر و صاحب و المیزان رحمه الله و جید و حسن غیر ان الامن العام. ایشون گفته که این که آیه تطبیق کردیم بر امنیت حرف درستیه، حرف علامه، ولی علامه محدود کرده این رو به شهر سلاح. ایشون میگه نه، شهر سلاح لازم نداره. اگه کسی اومد امنیت رو به شکل دیگه از بین برد، بازم غیر ان الامن العام کما یختل به تحقق الخوف من خلال استعمال السلاح کذال یختل به افتتان ناس. به ایجاد الفرقه و تشتت و الخصومه و العداوه بینهم. ممکنه یک نفر بیاد با یک مقالات تند و آتشین بیاد به کشور چی؟ دو دستگی ایجاد کنه، فارس علیه ترک، اون علیه اون، یک واقعا آشوب اجتماعی میشه ایجاد کرد، واقعا آشوبی که از سلا بدتر باشه. خب چرا ما اینو بگیم مصداق چیز نباشه، مصداق افساد نباشه؟ حرف خوبیه. فکل من یخل به نظم مجتمع المسلمین و یوجب الفوزا بینهم و فقدان امنهم فالآیت الشریفه تشمولو ولا یخفا ان الاخلال فی النظم و الامن هو تخریب سواء کان یقصد بهی تدبیر نظام المجتمع و وزارت الحکومه ام لا. خب اینم متعرض شد حرف آقای مؤمن که این که بله تدمیر درسته، احسن احسن، تدمیر یا تدمیر شاید باشه. آره آره، نکته خوبی گفتید. بله
تدمیر از
در یعنی رشد کردن، معنی جدیدی. آره درست کردید، تدمیر. آره تدمیر شاید حل کنه مشکل رو. تدمیر دمره او، دمره نابود کرده دیگه. خب یقصد به تدمیر نظام المجتمع و ازالت حکومه املا. این که آقای مؤمن گفتن که حتما باید قصد براندازی داشته باشه، نه، کسی اختلالم بکنه این محاربه و فساد افساد کرده. ول آیت الشریفه و این نظرت به حسب نقل الفریقین فی عدتن قتلو، شأن نزول آیه رو اینجور ذکر کردن، گفتن که چند نفری آمدن مسلمون شدن در مدینه، بعد مدتی گفتن که نه آب مدینه به ما نمی سازه، استوخموها، استوخمو از وخمه میادی، وخیم دانستند، وخیم که تو فارسی می کنند، وخمه یعنی سبوله، سنگینه، تو فارسی مگه امر وخیم، یعنی امری که تحملش چیه؟ سخت و سنگینه. اینا آب مدینه رو استوخموها، گفتن آب سنگینی به مزاج ما نمی سازه، پیام بر ما اجازه داد بریم بیرون شهر، یه جایی بیرون شهر زندگی کنیم. گفتن ابن پیام اجازه دادن، اینا رفتن و با یک عده از رعات ابل، کسایی که ابل غنایم رو، ابل زکات رو در بیرون شهر پیامبر جایی رو داشتن که شتورهای زکات و غنیمت اونجا نگهداری میکردن، اینا رفتن کنار اونا چادر زدن زندگی کردن و با همونا هش و نش داشتن. بعد یک روز اینا بلند شدن، اونا رو کشتن، اون رایان ابل زکات رو و همه شطورا رو برداشتن و رفتن، در رفتن به طرف کفار، اینا برداشت رفتن. پیامبر تا مدرش شدن خیلی ناراحت شدن، حضرت علی علیه السلام رو مأمور کردن که برو اینا رو بگیرشون. حضرت رفتن و به اینا رو توی سرزمین دور پیدا کردن، همه رو آوردن، آوردن حضرت این حد به اینا اجاره کردن، قطع ارجل و ایدی می خلاف کردن و انداختشون رو تا مردن، در تمام اونها این رو اجرا کردن. خب این داستان شأن نزول قضیه هست که آقای مؤمن هم اونجا از استدلال میکنیم که اینها اخافت الناس نکردن، اخلاد امنیت نکردن، اینها چند تا مثلا آدم رو اونجا رعات ابل رو بزن کشتن. خب اشکال بینیشون میکنه برای اخافه مردم، این باید آدم همه مردم رو بترسونه، تو خیابون یک نفرم بترسونه همینه، اینا راست اینجوری کردن، یه طغیان این
از شهر بیدن خب من نداشت که بخواد بکنم اون
یک نفر توی مسافرت هست، شما جلو مسافر قطاع و طریق میگیرن اخوات اون ناس نیست، یک نفر داره توی یک راه دوری، یک راه کوره راهی داره میره، درست؟ جلو اونا بگیرن این اخوات اون ناس نیست؟ این که حالا کردن این که این خیلی عجیب آبا بیم که کشتن رایان ابل اونجا این اخافت اوناس نیست، ناامنی نیست. خب پس این ولایت شریفه و این نظرت به حسب نقل الفریقین فی عدتن قتل و رعات از صدقه و ساغ و الابل، ابلا رو برداشن و در رفتن، ولعلهو لم یکن لهم قصد من عملهم هازا الا نهب و الغاره، ایشون میگه اینا که نمیخواستن حکومت اسلامی از بین ببرن، اینا تمعی کردن تو اون شطورا، شد به تمعی شطورا این کاری کردن، ولکن عملهم موجب لاخلال نظام و الامن فی مجتمع، این به هم زدن چیه؟ امنیت دیگه. الا انه من المعلوم ان ما ورد في شأن نزول الآيات لا يوجب تخصيصا ولا اختصاصا، بل هي باقیه على عمومها و شمولها لمن يقصد. از این شأن نزول نمیتونیم نه حمل مسلحانه رو نه کشتن رو به طور خاص بفهمیم، بلکه بل هي باقیه لمن يقصد إثارة الفتن و سد الناس عن دینهم و شریعتهم و لمن يقصد هلاك المجتمع و افساد شبان المسلمین و نوامیسهم. حتی میشه تا اینجا هم جلو بیاییم که حتما هم اخلال اقتصادی و فیزیکی و جانی نمود باشه، اخلال فکری هم هست، اخلال اخلاقی هم، افساد اخلاقی هم هست. کما نشاهد الیوم من فعل شبکات المفسده. خب بنابرای کسی که سایت مستعجن را میدازه به عنوان مفسد و محارب میتونه مثلا. و تفسیر الآیه فی بعض نصوص به من شهر از سلاح خب من باب جری و تطبیق. نه ایشون فقط گفته براندازی حکومت، فقط خیلی محدود کرد آقای مومن. بله این نظر آقای مومن نظر شاذیه که ما به بله بله نظر آقای نظر آیت الله نظر شاذیه، شاید کسی اینو ندیده اینجوری بگه. و تفسیر آیتی بعض نصوص من شرح شهر السلاح و انواع جری و تطبیق و ذکر و احد المصادیق الواضحه و الکامله و یفسه من اما ذکرنا من کون تشهیر مصداقا للمحاربه. بعد روایت رو ذکر میکنن. خب مرحوم زنده بله نش صریح کرد که اینو اصلا قصد براندازی نداشتن.
نه
ولی براندازی نیست.
قصد براندازی
یک نفر میره دزدی میکنه قصد براندازی داره؟ نه بابا. یک مغازه رو میزنه کجا براندازی؟ یک حکومت میشه با یک دزدی مغازه مثلا تضعیف کرد؟ نه تضعیف حکومت هم نیست اصلا. تو کشور غربی الان اینقدر دزدی میشه نظامش تضعیف میشه؟ نه نه قصد قهریست نه قصد هیچ چیز نه عملا چنین چیز اتفاق میفته هیچ رابطه به هم رابطه به این چیز نداره اصلا. موارد اخلال امنیت مردم هست، یعنی به مردم ضربه میخوره نه به دولت، به حکومت ضربه نمیخوره، به مردم ضربه میخوره، مردم ترسونده میشن، مردم چیز میشن. بله یعنی قیام علیه حکومت نیست اینجور که آقای مؤمن میگن. آقای مسعود همین رو میگه، این کار قیام علیه حکومت نبوده اصلا مورد، لذا نمیشه ربط داد این رو که محارب رسول حتما بگیم فقط چی اخلال به قیام علیه حکومته. خب حالا یک اقوله اینجا داریم که ادامه آیه و یسعون فی الارض فسادا تفسیر نوع محاربه است، نه اینکه دو نوع امر مختلف است، یکی محاربه یکی سعی، بلکه یعنی محاربه آنها با سعی فساد حاصل می شود و از این طریق به حرب خداوند آمدن. یعنی همون طور که رباخار با کار اقتصادیش به حرب آمده نسبت محاربه و خداوند نسبت محاربه میده، اینم یک محاربه است. یعنی ما یک محاربه از نوع رباخوری داریم، یک محاربه از نوع چی؟ سعی فساد داریم. نسبت محاربه خدا نشان میده که مقصود حرب حقیقی نیست، بلکه عملی است که آن را مقابله با خدا و رسول باید تلقی کرد. یعنی تازه مقابله همجون گفتن علما مقابله با خدا کافی نیست، باید کاری بشه که هم مقابله با خدا از تو شر در بیاد هم مقابله با رسول. این دو تا قیده باز اینجا، باز اینجا یا محاربه با خدا یا با رسول نیست، این واو در اینجا باز واو اووی نیست، واو است، یعنی هر دو عطف است. خب بنابراین باید هر دو از توش یک محاربه باشه که هم محاربه خدا هم رسول باشه، علاوه بر این دو عنوان محاربه افساد هم توش باشه، یعنی در مقابل رسول که میخواد اهداف احکام الهی را حاکم کند بایستن و مانع او شوند. از چه طریقی؟ از طریق اعمال فسادگرانه در جامعه. خب چرا نفرمود والذین یفسدون فی الارض؟ گفت یسعون فی الارض فسادا. این که خلاصه لازم نیست که اینا فساد را عملی بکنن، و اینکه به جای افسدو گفت سعا، به جای افسدو گفت سعا، یعنی ممکن است موفق به رفتار فسادگرانه نشوند، ولی همین شروع به اقدام برای برخورد با آنها و قرار گرفتن کافی است.
بقرار... سعی رو میگه اون از که ادامه میده، این پیگیر در افساده، نه یه فسادی انجام میده بزرد، یه قول این است که سعی تداوم افساده،
یعنی اینکه به صیغه مضارع، یعنی به صیغه مضارع آوردنش، یعنی یسعونه یعنی استمرار است، ما فعل مضارع داله بر استمرار دیگه، یعنی یستمرون فی سعی ملل فی سان ترمو شما اینه یستمرون فی سعی بلل فی سعی، حالا این حرف ما رو رد نمی کنین، درسته، این نکته درسته، خوبیه که یستمرون فی سعی، حالا این استمرار در سعیشون همیشه به نتیجه میرسه؟ نه، ممکنه 90 درصدش به نتیجه نرسه، ولی همین که یس او نه هست همین کافی نیست، یعنی استمرار در سعی یسه رو به نتیجه نرسه. خب چون اگه میگفت یفسدونه یعنی باید فساد رو محقق میکردند، باید افساد محقق میشود، ولی یس او نه رضا عملش تحققش لازم نیست. خب قرار گرفتن چهار کیفر با تفاوت در شدت به جهت تفاوت اقدامات هستن، نشان میدهد که مقصود آیه یک عمل خاص نیست، نه آیه نمیخواد یک کار خاص رو مشمول بدونه که من شهر سلاح فقط، نه، کارهایی است که درجات مختلف دارن، لذا کیفرهای مختلف هم برای ذکر کرده، نشان میدهد مقصود آیه یک عمل خاص نیست، بلکه اقداماتی با تفاوت زیاد در تأثیر. خب خیلی فاصله است بین نفی یا کشتن به اون شکل، ولی میشه یک خیلی جالبه، یعنی آیه نشون میده که این طیف وسیع از جرائم رو شامل میشه محاربه، درست یا نه؟ یعنی کیفر رو آورده از یک چیز خیلی ساده که تبعیده تا بدترین نوع کشتنی که قطع من خلاف باشه، که خشنترین نوع برخورده دیگه، این از این خشنتر ما نداریم که دست و پای اینطوری قطع کنن بندازنش بگن تا بمیر با شکنجه. خب بین این دو تا کیفر یک محدوده وسیع است دیگه، معلوم میشه که خود این که حد خود این عمل هم محاربه هم چنین طیف وسیعی رو شامل میشه، این باز یک چیزی علیه نظریه آقای مؤمن تا حدی البته، که ایشون آقای محدود کردن به چی؟ به محاربه، حالا ایشون ممکن بگن نه منم براندازی رو طیف وسیع براش قائلم، از یک کار ساده محاربه تا کار مسلحانه، اونم حالا ممکنشون جواب بدن. خب نشان میدهد که مقصود آیه یک عمل خاص نیست، بلکه اقداماتی با تفاوت زیاد تر تأثیر که برخی با نفع برخی با سلب کیفر میشود، آقا باید برای هر یک عقوبت مناسب را تعیین کنند. پس خب یسعونه توضیح میدهد که این محاربه از نوع کارهای اعتقادی و دینی نیست، بلکه عملیاتی است، یسعونه فی الارض تا آخر. یک نکته دیگه این است که اگر میفهم یحاربون الله، گفتیم کارهای ضد دین یحاربون الله است، ولی چون یحاربون الله و رسوله به یسعونه گفت، معلوم میشه نمیخواد کارهای مبارزات دینی اعتقادی رو شون، بله فل ارض نیست، این قید فل ارض اینجا تعیین کننده است، سعی فل ارض یعنی داره عملیات زمینی دارن انجام میدن، در بستر جامعه دارن انجام میدن، حالا ولی زمین رو ما زمین فیزیک هم نتونیم، ولی حداقل باید جامعه دیگه بگیم، یعنی کار اجتماعی محسوس.
همین سعی در بستر جامعه میتونه دو سمت باشه، یه سمت شاکل فیزیکی باشه، یه سمت شاکل عملی باشه.
یعنی شما کسی میاد با سخنرانی مقاله علمی می نویسه که محصول این مقاله علمی تضعیف اعتقادات مردمه.
نه مقاله نه، این قیلی علمی شده طرف بیاد یه مقاله می نویسه، علمی هم ممکنه نباشه، ولی بالاخره با مقاله و با نوشتن و سخنرانی ها رسماً میاد مثلا پایه های اعتقادات مردم رو سست میکنه و عملا
خب این یس اون فعل ارز فسادا بعید شاملش بشه
فعل ارز
باشه یس اون فعل نه فعل ارز شما نیا کنید یس اون فعل ارز فسادا این داره که عملیاتی رو داره میگه از نوع عملیاتی است که مایه طبیعی و مادی داره یک کار فکری محض رو یس اون فعل فرض فسادا استثاری سخته بسر اهمیت نیست بسر ما مدلول لفظی هستیم شما از راه تنقیه منات ممکنه بگیم فرمایش ما تنقیه مناته که بگیم وقتی که اینجور شد به ملاک اولویت به ملاک اولویت به اون میرسیم اون میشه ملاک اولویت ما رو بحث چیز داریم تفسیر و مدلول لفظ داریم ما میگیم مدلول لفظی است اون فعل عرض فسادا، بعید شامل یک کار فکری بشه.
فساد چه معنا میشه؟
بله
فساد چه معنا میشه؟
نه فعل عرض اگه میگفت یس اون فسادا درست بود، ولی چون قید فعل عرض آورد عرض میکنیم با قید فعل عرض. حالا این یک برای سیالش ما میشه برای تعمل فرمید. احسن بعد یعنی شاید این یعصم فعص شامل براندازی نرم نشه. پس از اونه توضیح میداد که این مقابل از نوع کارهای دینی و اعتقادی نیست، بلکه عملیاتی است که برای برانزاد امنیت مردم یک نمونه بارز آن است. نه از نوع این کاری که تو روایت آمده، از نوع چی؟ عملیات های اینجوری و عملیات بگونه است که محاربه و مقابله عملی و عملیاتی با پیامبر و حاکمان الهی است. از این روی سخن استاد مؤمن که لازم نیست اشعار سلاح کند، یعنی حتی اگر کار نرم یعنی سخنرانی علمی هم باشد مقبول نیست. البته اینش درسته که اشعار سلاح لازم نیست، ولی تعمیمش حالا این رو باید اصلاح کرد. بله مقبول نیست، گفتیم مقبول نیست.
اول گفتیم صحیح هست که نباید، هر استاد مؤمن صحیح هست که نباید آیه را
کسه. اون جمله بعده، این جمله قبلش من داره میخونه. بله خب، بلی اگر اقدام با شکل تحریک به شورش باشد، اقدام نرم ولی تحریک به شورشه، این میشه اخلال امنیت. میتوان مشمول آن باشد مراتب ناظر کیفیت. پس از این جهت حرف استاد مؤمن صحیح است که نباید آن را به شهر سلاح للاخافه محدود کرد، ولی این نظر ایشان که آیه فقط قیام علیه نظام را شامل میشود و یا اینکه در قیام علیه نظام هیچ اقدام عملیاتی لازم نیست خیلی پذیرفته
نیست. دارن
قافل نگران و حتی براندازان نرم کلاها هیچ وقت
این معامله
دارن نکردن. میشه بله اینا بله حضرت علی علیه السلام اینجوری مثلا عمل نکردن، ممکنه اینا معیدش باشه. بله خب این پس یه بحثی اجمالی راجع به محاربه. از دوستان حاضر کسی محاربه رو بخته نداشتند؟ بس محاربه رو خیلی خب. حالا این دوستان باز کار بیشتری کردند و نکات تازه تری نسبت به بحث تونستن به ما بدن، ما استفاده میکنیم و این کار خوب. این به نظرم شما خاتمه بحث تلقی نکنید، علاقه من شدید برید مطالعه بکنید، چند ساعتی ممکن است نکات تازه استخراج بکنید، نکات رو ما بدید و مکتوب ما در بعد در اختیار دوستان قرار بدید. خب این است از این ادامه. چون در بحث یون فامولر عرض بود حد حبس هم اومده، ما اگه بخوایم کارهای حکومت رو بررسی بکنیم کیفرهای حکومتی، یکیش هم حبس دیگه. حبس در چند جای قرآن آمده که همین جاست. یون فامولر عرض اینجا چند عبارت نقل شده، این عبارت ها ظاهرا از کتاب دراسات آقای منتظری است. حیث فسر النفیه یا فسر النفیه فی الآیه بالحبس، تفسیر کردن به حبس. قال طبرسی و قال ابو حنیفه و اصحابه ان النفی هو الحبس و السجن و احتجوا بان المسجون یکون به منزلت المخرج من الدنیا، یعنی اقرب طرق به این که کسی رو از زمین شما براندازی چیه؟ برید توی اتاق محدودش بکنی، چون نفی واقعی که نیست، نفی ادعایی باید گفت. چون نفی ادعایی است باید ببینیم کدوم چه کاری اقرب است. حبس دیگه، حبس در یک خونه، یا اینکه برید توی یک شهر شما محدودش بکنید. حبس در یک جا که محدودتره، بعد این به اون ادعا نزدیکتره دیگه، به اون معنی حقیقی. معنی ادعایی هر چی اقرب معنی حقیقی باشه اولاست. خب یکون منظرت المخرج من الدنیا اذا کان ممنوعا من التصرف محولا، محولا باید بشه دیگه، بینه و بین اهل حائل ایجاد بکنی، مع مقاساتی از شدائد فعل حبس، اونم حبس با اعمال شاقم باشه دیگه بدتر. ولیکن معظم اصحابنا الامامیه لم یفتو بالحبس فعل مقام، اونا این فرمول عرض حبس معنی نکردن. قال الشیخ شیخ توسی رحمه الله ان لم یجره یا جره یجره متعدی که نداره، اجره ظاهرا نیست، ولم یأخذ المال، حالا متعدیش باید یجره بخونیم بیه بعد یجره، ولم یأخذ المال وجب علیه ان ینفع من البلد الذی فیه ذلک الفعل الى غیر اون بلد. خب پس فرمایش علمای ما طبق گفته ایشون این است که نفی بلد رو همون نفی گفتن، یعنی حبس معنی نکردن. زبده البیان مرحوم اردبیلی هم گفته او یون فاومن الارض ای من بلد الى بلد. این فرمایششون ما از زبده بیان نقل کرده، به حیث دایو مکنوهم من القرار فی بلدن، اونو تمکین ندن، اجازه ندن که در یک بلدی استقرار پیدا کنه. بله؟
اون
دعایی
در حال تبعید باشه،
تبعید مکرر یعنی. بله ولا یطعمونه هم اقتصر و علل اخافه. قول تعالی، پس این یک آیه شد که ازش استدلالتی بر این حبس به دست نیمد. آیه بعد قول تعالی و لا تیعتین الفاهشت من نسائکم فستشهدو علیهن اربعت منکم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. خب اینجا آیه فامسكوهن في البيوت زنان اهل فحشاء رو تو خونه نگه دارید تا چی؟ تا بمیرن. شاید نزولش هم ظاهرا این بوده که جوانی آمد خدمت زن پیامبر اکرم گفتش که مادر من اهل این فساد هاست، چیکار کنم؟ فرمودن حبسش کن تو خونه. گفتش که کردم ولی نمیشه. حضرت فرمود که خود ببندش در خونه بگیر. گفت میره تو خونه پذیرایی میکنه از واردین. فرزه حضرت هم نگه هر چرا میتونی خود تحت میشه قرارش بده. وقت فسر الامساک فی الآیه بالحبس و الاغلب الان نسخ الآیه به ماورد فی الجلد و رجم. گفتن آیه با آیات بعدی جلد و رجم نسخ شده. فقالوا انهما السبيل المجهول لهن، که جلد و رجم در مورد اینها جاری است. قال التبرسي اي تحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن ثم نسخ ذلك بالرجم في المحسنين بل جلد في الباكرين. ظاهرا نظر اینها این بوده، حالا من یه مراجعه بیشتری نکردم. بله اول بوده بعد نسخ شده. حالا کسانی که نسخ در قرآن رو منکرن، حالا بعد یه جور دیگه میتونه بگه عمدش مثلا تمام شده، خلاصه عمد در اونجا تمام شده دیگه. بله پس خلاصه این اصلش معلوم میشه که مشروعیت اصلش بوده دیگه، یعنی اصل این که چنین کیفری در اسلام مشروعیت داده شده، حالا این مورد حذف شده میشه گفتش که جزء کیفرهایی است که میشه به عنوان کیفر مشروع حسابش کرد، یعنی کیفری که اسلام به اون مخالفت نکرده. چون در این اهل سنت قبول میکنن که متعه در یک زمانی بوده بعد میگن از بین رفته، خب نسخ شده. بله حالا ممکنه باز نه اینا ممکنه باز چیزاشون بگن، این خیلی آدمای معتدلشون. بعد اینو میگن آقا اضافه میکنم یعنی از فساده، چطور میکنه اسلام اجازه فساد بده؟ دیگه از ادلهش اینه. خب این حرف خیلی جالب میشه بهشون گفتش که باشه اگه شما قبول دارید که در یک مقطع در اسلام بوده، خب مگه معنی داره اسلام تجویز فساد بکنه؟ خیلی خب عجیبه، با به پیامبر اکرم به اسلام نسبت تجویز فساد داره در یک مقطع کوتاه بدیم که معنی نداره که. پس معلومه چه این کار فساد نیست. حالا شما بگید در این دوره نسخ شده، پس این نسبت فساد درست نیست، اینو بخوای محکوم کنی، اینو همینجوره. پس ما با این آیه میتونیم بگیم که حبس یک چیز ضد ارزش‌های دینی نیست، اگر شما در الان مورد اسلام برای مشخص نکرده. قول تعالی فیضان سخل اشکر و هرم فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم قال فی المجمع معناه و احبسوهم و استرقوهم. بحثروهم رو معنی به حبس کردن. گفتن یکی از کیفرهای اونها این است که اینا رو انسان حبس کنه. قرآن اجازه داده که بعضی از مشرکی رو مثلا سرانشون رو افرادی که مفسدن رو انسان بیاد اینا رو حبس کنه. حالا این واسه یک اشاره به بحث حبس بود در حد یک اشاره. بحث بعدی که در مورد از حدود هست بحث بغات هست که آیه داریم در سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
جواب هم اهل سنت هم یه خودشون یه قانون بسیار مسلمی که مسافرت میکنه از خانمش
فاصله داره میتونه دست به بعض از کارهای حرام بزنه یا آزاد حتی با همچین سپورش.
خب باید اینو کدوم از گفتن حدود شرایطش گفتن احتمال یک قید و قیودی دارن به این به این وسعت بعیده بگیم کل
هر قیدی هم داشته باشه مثلا خلاف صریح
قرآن و احکام اسلام هست که مثلا کسی حداقل نشون میده که مطعه فساد نیست دیگه. اگه اونم توجیه دینی میکنن ممکنه یک روایت براش پیدا کنن دیگه، با یک روایت بگن که این حلاله. خلاصه یک عمومات پیدا میکنند و میگن که این حرام نیست، نمیتونه بگیم از در اونا حرامه، ولی حداقل این ثابت میکنه که حرف کار ما نمیتونه کار فساد تلقی بشه و معید اینه میتونه باشه. بعد خب انتهابتا من المؤمنین فصل فن بغت احتهام على الاخرى فقاتل التي تبغي لا حتى تفي الى امر الله فان فاءت فاصله بينهما بالعدل لاقسطوا ان الله يحب المقسطين. قال في الجواهر في معنى البغي هو لغه مجاوزه الحد و الظلم والاستعلاء، یعنی سرکشی در واقع معنی فارسی، ترجمه فارسی که میگیم سرکشی و طغیان. اصل بغی، بغا یعنی طلب دیگه، الابتغاء یعنی الطلب، ولی گفتن که حالا این اصلا اصل بغی درش یک طلب بیش از حد خوابیده، یعنی هر طلبی که از اون حد تعادل خارج بشه میشه بغی و ابتغاء. خب پس بغی این شد معنی لغویش. بغد عرف المتشرعه و فی عرف المتشرعه الخروج ان طاعت الامام العادل علیه السلام، یا علیه السلام نمیخواد الامان ان طاعت الامام العادل، لاکه میخواد معصوم باشه یا غیر معصوم، علاوه علی الوجه الاتی و المناسبت بینه و بین الجمعی واضحه و یک کنه فی ظلم احتم. خب اینجا چند شق وجود داره، چند برای مسئله بقیه که در اون قسمت پایین شاید اومده باشه، در یه دو صفحه پایین تر اومده فحکم که ایشون گفته که بغ چند صورت، گاهی من بغی فئت علا فئه هست، یا بغی دولت علا دوله هست، یا فئت علا الامام العادل هست، یا بغی امام جائر علا الامه هست. بله بله، اینا همه چیزهایی است که بغی برش لغتا صدق میکنه.
این در چیز جواز خروجی
در پارکینگ زامی در ازم باید یه
اون چیز یه قسمت بر میبرد یه حد ترسان، این بحث فعلی مناره شماره در
همین صفحه 5 کنار دسته. نه این ده ادامه اون آیاته.
آره این در این ظاهره
میتونه اینجا باشه. بله
بله
بله بله. خب اینجا حکم قتال که درسته در آیه، خب حالا خروج بر امام جائرم بس یکی از مصادیق بقیه میتونه باشه، یکی از مصادیق بقیه میتونه باشه، ولی علما معمولا میگن که مشهور این است که بقیه رو فقط به خروج بر امام عادل تفسیر کردن، خروج از طاعت امام عادل و علیه امام عادل، ولی بقیه رو در جز مصادیق بقیه نیوردن، با اینکه میتونه بقیه هم باشه. لیس فی الآیه التی الاصل فی هذا الحکم اسم من الامام، بحث این نبوده که این خروج بر امام باشه، نه دو طایفه هستن که ممکنه که حکومت می نداشته باشن، دو توی دو تا محله دو تا گروه هند دو تا قبیله هستند، دو تا محله علیه هم دیگه اینا مشمول این خواهم بود. نه عمل قتال مطلقا یتوقف خروجن علی وجود امام و امیرن، بله عملا یک امیری لازم دارن، ولی این شرط وجوده نه شرط وجوب. این حرفی سیاهای منتظری در اینجا داره و حرف درستی هم هست که در این آیه ما وجود حتما اینکه خروج علیه امام عادلی با امامی باشه این جزو مختصات بقی نیست، یکی از اقسام بقی خروج بر امام عادل خواهد بود. بعدش میفهمن که خب این محرم است بلا اشکال، خلافاً لبعض که گفتن که این خطا این خروج های علی بر امام عادل رو اهل سنت یه جوری توجیه میکنن، میگن ان اجتهادم بوده، بنابراین حرمت هم نداشته. خب این هم بحث در اینجا، خیلی بحث مفصلی وارد نشدیم اینجا. بحث بعدی که حالا آیات متعدد در موردش هست، خروج بر ظالم هست. بحث بقی رو خب شما الان دارید چیزی بفرمی دارن؟
حقیقتا آنیسی نوشته بود اگر اجازه
اب نداره، اب نداره، بسیار هیچ مشکل، هیچ مشکلی نیست. نخیر شما اگه بتونید ادامه بدید بهتره که بله. خب پس میرید بحث بعدی که امر نظم و کرده. اینو کسی از دوستان آماده نبودن؟ ما اینقدر تقسیم کردیم کسی؟ بله قایب یا یا برو خودتون میارن آقایون کتمان میکنن، کتمان هر میکنن. خب حالا وظیفه دولت اسلامی در امر معروف و نهی از منکر، روایاتی که ما در باب امر معروف داریم 6 آیه است شاید در اینجا، که این 6 آیه رو میشه اینجا مروری بکنیم. این آیات در مورد امر معروف از منکر یه بحث مهم وجود داره در رابطه با بحث ما، با این است که آیا امر به نهی از منکر کار حکومت هست یا کار مردم؟ این یه بحث مهم هست. یک نکته. نکته دومی که تردیدی نیست که امر به نهی از منکر وجوب کفایی داره. البته بعضی هم علما گفتن که وجوب عینی داره. مرحوم علامه حله نقل میکنن از بعضی از علما که قائل به وجوب عینی شدن، ولی حالا اونو شاید تفسیر آدم بکنه از وجوب عینی که به هم وجوب کفایی برگرده، یعنی همین که یعنی شاید اون زمان مثلا در اون اوائل خیلی این تعبیرات این هنوز تقسیمندی ها خیلی روشن نبوده، وجوب عینی و کفایی. خلاصه وجوب کفایی داره، یعنی اگر کسی انجام دادی از بقیه ساقطه، چون موضوعش دیگه منتهی میشه دیگه. اگه منشه این است که بخواد اون واجب انجام بشه یا منهی یا ان ترک بشه، خب وقت محقق شد دیگه موضوع منتفی است، خیلی در اینجا فرقی نمی کنه. پس این مسئله کفایی بودنش مشکل نیست، مسئله این است که آیا دولت موظف است این اجرا بکنه یا مردم یا هر دو یا مراتب. اون چیزی که الان معروف است و بچه جمع بین دو قضیه هست این است که مراتب داره. بعضی مراتبش رو باید مردم انجام بدن، بعضی مراتبش رو باید دولت انجام بده. اینو بیشتر علمای ما هم اتفاق نظر دارن از همون زمان گذشته، شاید از زمان شیخ طوسی اینها، که اگه مرتب ضرب و اینها بود این کاره، اون دولت هست، اون امام قائم به سیف هست که اون بتونه بیاد این کار رو انجام بده. مردم اگه بخوان بیان وارد بشن هرج و مرج میشه، بنابراین اون مراتب اول رو مردم انجام میدن. اما آیات اینجور دستبندی درش وجود نداره. با آیات نگاه بکنیم، بعضیش عام است بعضیش خاصه. حالا ببینیم این آیات چگونه است. آیات دو دسته شده در اینجا، یک دسته کردن یک آیاتی که عامه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. خب این یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این صفت همه مؤمنان ذکر شده. جالبه که قبل از اون گفته شده اینها اولیاء هم دیگه، حالا اولیا یا صاحب ولایت یا دوستان یک دیگه هن. یعنی این امر به نهی از منکر برخواسته از این حس دوستی و ولایت نسبت به همدیگه است، نه از حس تعارض و خشم و خشونت. این هم میتونه یک نکته باشه. خب پس این عام است، همشون اینجور وصفی دارن. دوم، الطائبون العابدون الحامدون الصاحون الراکعون الساجدون الامرون به معروف و النهون عن المنکر. خب اینا باز وصف عام نیست برای همه مؤمنان. سوم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تؤمنون بالله. خب این وصف همه امت ذکر شده، خیر امتی هستید که تأمرون بالمعروف، شاید یعنی این ملاک خیر امت بودن رو هم قرآن همین ذکر میکنه. چرا خیر امتید؟ چون تأمرونه هستید، یعنی ملاک خیر بودن شما امرونه از منکره. البته تو روایات داریم که این خیر امت خطاب این راجب ائمه علیهم السلام هست، این کنتم یعنی خطاب به اهل بیت هست. حالا اینو جواب دادن که این اونا مثال کامل میتونن باشن و این دلیل اگه چنین روایتی هم باشه این روایت میتونه ظهور قرآن رو خراب بکنه و این رو محدود بکنه به این افراد خاصی، اونا میشن مصداق اکمل. منظورتون چیه؟ چی جوری ما از این استفاده کنیم؟ کنتون خطاب به اهل چیز باشه؟ یعنی اونا خیر امت باشن؟
نه خطاب امر به معروف به ایمان آوردن اهل کتاب، یعنی اسلام آوردن اهل کتاب. میگه اهل امت تؤمنون بالله و لو آمن اهل کتاب، اگر ایمان آوردن اهل، یعنی این امر معروف خاص اسلام آوردن اهل کتاب،
یعنی امر برای اسلام آوردن
اهل کتاب.
نه بتونیم اسلام
بشه محدود به این میشه، مقاید ظاهرم
نه اینکه هیچ دلیل نمیشه. حالا اگر زیدی بود ما اینو این میتونه مصداقش باشه، بله اون یه مصداقی از این باشه چه بی داره، ولی محدود لازم نیست بشه. خب چهارم، اما اون روایت دو سه آیه‌ای که محدود کرده آمران معروف و ناهیان رو، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب این من ظاهرش این است که من تبعیضی است، حالا حداقل یه جور استظهاری میشه کرد که من تبعیض ولتکن بعضکم، باید بعضی از شما اینجور باشن، شبیه اون لولا نفر من کل فرقتن منکم طائفه لیلفقه و فدین. اینجا منکم یعنی از شما یه گروهی بیان و آمر معروف باشن، ناهی از منکر باشن، داعی الخیر باشن. این یک تفسیر است. یا اینکه نه، ما بگیم این آیه عام است ولی تبعیض بودنش نه به اینکه بقیه مخاطب نیستن، بلکه این عملا بعضی از شما این کار انجام میدید، یعنی در مقابل هر منکری که همه مسلمان ها نمیرن بریزن این نهی از منکر بکنن، یعنی برای هر منکری باید چه بعضی از شما قیام بکنن. لَلْتَكُمْ مِنْكُمْ نمیخواد بگه که اصلا عده‌ای از مسلمان ها اصلا تکلیف ندارن، این واجب کفایی بودن نمیخواد بگه، میخواد بگه این واجب عملا جوریست که همه اون اقدام مثل نماز نیست که همه برن نماز بخونن. وقتی یک منکر رو دیدن، خب اون کسایی که اون منکر دیدن میرن نهی میکنن، پس عملا میشه چی؟ بعضی از شما این منکر نهی میکنید، بعضی یک منکر دیگر نهی میکنید، بعضی یک امر دیگه انجام میدید، پس میشه منکم. پس از شما همیشه، یعنی گویا مثلا اینجوری گفته ولتکن دائما و همیشه از شما افرادی که در مقابل هر امر نهی بایستند. خب پس این میشه در واقع یک عمومیت نسبت به همه مسلمین مخدوش نخواهد شد با این بیان، این دو تا بیان. بیان سوم اینی که نه اصلا من بیانیه باشه، شاید علامه هم در نهایت اینو تقویت میکنه، علامه طباطبایی، که این در واقع اون گفت وقتی گفت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، وقتی شما همتون امتی هستید که برترین هستین، یه ولتکن منکم امتون، یعنی شما چه امتی باید باشید؟ امت اینجوری باید باشید. این اگه بخوام این رو تبیینی بکنیم، ولتکن منکم، مد بیانیه باشه در قالب یک جمله دیگه ای میخوام بیان بکنیم، چجوری خوبه بیان بکنیم؟
یعنی چنین بوده باشید شما ها که امر معروف شما امت آورنامه
است. ولتکم منکم، آها، من نشبیه باید معنی کرد، اینجور که علامه میگن یعنی نشبیه بیانیه، یعنی ولتکن منکم، یعنی ولتک ولیحصل منکم ولینشأ منکم امتون، ولینشأ منکم ولیوجد منکم، یعنی از شما امت باید امتی پدید بیاد که اینجوری باشه. بذارید من حالا دیال تبیینی رو انجام بدیم. چجوری میشه تبیینی معنی کرد؟ این میشه یعنی ولینشأ ولیوجد منکم، یعنی حال ولتکم، یعنی حالکم حالون، ولتکن یعنی ولتکونو به حیث یونشأ و یوجد منکم چنین امتی. میشد بیانشی؟ به این من بیانیه نشمیده. حالا شما خدمت بفرمید. اون که احتمال اول بود دیگه تبعیضیه باشه، یعنی یک گروه از خاص از شما، یعنی دولت، یعنی همون دولت مثلا. اون کسانی که میگن این تبعیضیه است، مثلا میگن وزیف دولت هست، وزیف مردم نیست، چون آیه گفته. بعضی از شما همونجور که ولتکن اون آیه انذار، لولا نفر منکم فرقتون، یک گروه از شما برن درس بخونن، اینجا هم گروه از شما باید عهده‌دار این باشن، دولت بیاد وزارت کن ابنوات نظر کار را بندازه، اونا رو مسئول این کار انجام بده، بقیه مردم مسئولیت ندارن. این میشه تبعیضیه بیان اول. تبعیضیه دوم هم که عرض کردیم که نه عام هست ولی داره به کفایی رو داره میگه، یعنی همیشه باید تو هر موردی، تو هر در مقابل هر منکری بعضی از شما باید قیام کنن، در مقابل هر منکری، یعنی کلتون وظیفه دارید که طبعا این وظیفه تقسیم میشه در هر مورد منکر، اون کسی که حاضرن باید انجام بدن.
مفهومی نداره اون، مفهومی فرد داره
نه، یک آیه ما دو جور معنی میکنیم دیگه. این من رو یا تبعیضیه حکومتی معنی میکنیم، یعنی برخی از شما،
بقیه از منافاتی با قبل نداره، بازم تقابل نیست،
نه دیگه، دو تا معنی با هم متضاده. تبعیض با معنی اول بگیریم با این تبعیض معنی دوم متضاده.
نه سر نمی کنه که حق امر معروف نداره.
نه این آیه چی میخواد؟
وظیفه امر معروف داره، اولی هم میگه مردم هم داره، اون وظیفه حکومت در ادامهش نفی امر معروف مردم نیست.
خب استعمال افزار اکثر از معنی واحد میشه، یعنی شما حالی من رو یا باید من تبعیض و معنا بگیرید یا کسر وجوب برای متوجه بعضی نشده، اصلا فقط متوجه حکومت متوجه برای مردم نیست، اصلا وجوبی نیست، یعنی وجوب هست ولی کفاییست. معنی دوم تبعیض یعنی وجوبی کفاییست، دو معنی هست با هم دیگه قابل جمع نیستن، مگر از باب اینکه لفظ در دو معنی باشه که اونم چون با هم دیگه تنافی دارن سخت قابل قبول نیست. بله این منکم اشاره به اون خاص خواهد بود دیگه.
دو تا آیه نداره که همون اول بس عرض کردیم.
ولی حالا این منکم، این آیه رو اینو بعد یک از اون دو تا بزنید دیگه. بله. این منکم اون گروه اول رو میگه، اون قسمت اول رو میگه. درسته. یعنی نفی نمی‌کنه که اون آیات دیگه برای شما اینه که اونها عام بگه، این خاصشو داره میگه. خواست اینم یک آیه. آیه دیگه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. خب این رو گفتن آیه خاص است. یعنی چی؟ الذین ان مکناهم فی الارض، اگر به اونها مکنت دادیم یعنی اونها به قدرت رسوندیم، اینا این کار رو انجام میدن، اقام الصلاة و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهی از منکر. یعنی این امروفی است که صاحبان مکنت، صاحبان قدرت انجام میدن. این این آیه خاص هم چون گفتن نفی عمومیت برای آیات نمیکنه، در تنافی نیست، ولی این آیه شامل عموم نمیشه، این شامل کسانی میشود که داره قدرتن و از موضع قدرت دارن. این آیه داره توصیف اون جور نهی از منکر رو میکنه، اون جور امر رو نهی میکنه، عام نیست، خاصه این آیه، البته نفی عمومیت آیه دیگه نمیکنه. البته حالا ما آیه بتونیم بگیم که این یعنی میخواد بیه که اصلا سنخ امر این است که فقط صاحبان تمکن میتونن انجام بدن، یا میخواد بگه نه اونها انجام میدن، حالا ممکن است مرتبه رو انجام بده، مرتبه رو کسی دیگه انجام بدن. نفع نمی کنه که بتوانن کسانی که تمکن ندارن هم بتونن انجام بدن در یک مرتبه دیگریش. مثلا این دو آیه سوم، الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم. خب اینو گفتن که چون خطاب در مورد پیامبر است، پس اون امروفی رو میگه که پیامبر از موضع مثلا پیامبری انجام میده. حالا این خیلی معلوم نیست که میخواد پیامبر رو از موضع حاکم بیان بکنه، نه ممکنه پیامبر اینجا از موضع یک فرد غیر حاکم هم امر نهی از منکر بکنه. خب این آیاتی است که راجع به نهی از منکر و امر معروف است. حالا ببینیم آیا صحبت دیگه دوستان بیش از این در جلسه آینده میتونن داشته باشن یا نه. بازم دوستان تأملی بکنن ببینیم راجع به وظیفه دولت به چه نتیجه میشه رسید. آیا واقعا میشه استفاده کرد که نهی از منکر این که وظیفه دولت هست، کسی نمیتونه دولت خارج بکنه از این. این اون چیزی که امروز مطرحه در بین این تفکرات خاصی یک گروهی که میگن دولت نباید کار فرهنگی بکنه، یعنی بعضی از مسلمان ها اینا میگن که اصلا کار فرهنگی کار دولت نیست، دولت نباید وارد عرصه کار دینی بشه. ورود دولت در عرصه دین یعنی زور و اجبار و زدگی مردم. کار فرهنگی باید توسط خود مردم انجام بگیره. اصلا معتقدن اون زمان آقای خاتمی هم بحث مطرح بود دیگه، یادتونه که میگفتن اصلا دولت در امور دینی نباید دخالت بکنه. بعد این زمین سازی بکنه، احسن خودش نباید اقدام عملیاتی بکنه، باید زمین سازی بکنه. خب این آیات به عمومش میگه نه، همه این مکناهم که طور خاص میگه اصلا اگر تمکن پیدا کردید وظیفه هم ورنوی از میکرد داریم. این آیه اون رو رد میکنه، این که دولت حق لازم نیست وارد بشه، میگه نه شما وظیفه دارید این کار انجام بدید. اومات آیه یک، این آیه به طور خاص، ولتکن منکم طائفه، بازم اینم اگه من تمیز باشه که میگه باشه که ظاهرش نست که صاحب قدرت منکم، این صاحب قدرت. بنابراین اون نظریه رو میشه از همین آیه این مکن نامینا رد کرد. اما اینه که ما بگیم که دولت حق ورود نداره، این یه طرف افراد. طرف تفرید اینه که بگیم نه، فقط دولت باید عمل میکنه، مردم حق به ورود ندارن، فقط مردم. خب این آیه باز امت این رد میکنه. اگر ولتکن منکم امتون هم بگیم، ولتکن منکم بر فرض این تبعیضیه باشه، نفی نمیکنه دخالت مردم رو، میگه علاوه بر مردم یک گروه اختصاصی هم باید این کار انجام بدن. خب مانعی نداره یک گروه اختصاصی انجام بدن ویژه این قضیه، در این حال مردم وظیفه خودشون رو داشته باشن، پس اونم نفع میشه. اون حد وسطی این است که خب هم مردم وظیفه دارن هم دولت وظیفه دارن، هر دو وظیفه دارن. خب حالا در این که هر دو وظیفه دارن، آیا وظایفشون هم پوشانی داره؟ یک وظیفه رو هر دو انجام میدن یا نه تفکیک مسئولیت شده؟ یک مرتبه رو مردم انجام میدن، یک مرتبه رو دولت انجام میده. این که مرتبه ای رو باز در اینجا هم باز دو بحثه، این که مرتبه بالا رو مردم نمیتونن انجام بدن و دولت باید انجام بده، این مورد اتفاق فقها هست. ضرب و جرب اینا مال دولت هست، مردم انجام نمیدن. اما سوال دیگه این است که مرتبه اول رو که مرتبه عموم هست هنوز به ضرب و جرب نرسیده، آیا این دولت مسئولیت داره یا مسئولیت نداره؟ این فقط کار مردم هست. پس سوال مهم این است که آیا مرتبه اول رو، تذکر لسانی رو، آیا دولت مسئولیت داره یا مسئولیت نداره؟ دولت مسئولیت از اون ضرب و جرب شروع میشه، اینجا کار عموم مردمه. این یک تأملی بکنیم ببینیم که از توش چه بحث مهمی میتونه است، نتیجه مهمی میشه گرفت. حالا اینو یک تأمل بکنیم ببینیم که از توش چی در میاد. این چیزه خوبه بحث. بله بعد انتو خواهد میکنم. بعد صلی الله علی محمد و آل محمد. خب جلسه بعد دوستان کی میخوان ارائه بکنن؟ وظایف دولت چیزایی شما آماده بود؟ نه حالا چه چیزی رو خودتون آماده کردی؟ یادتون از تیتر و عناوینش؟ غیر از ایشون کسی دیگه شما شورا رو ارائه میفرمایید دیگه؟ شرط حاکم رو شما آماده کردید؟ از آیات دیگه شرط حاکم دیگه؟ محاربه؟ خروج بر. پس خروج بر حاکم رو داریم، شورا رو داریم، شورا حاکم رو داریم،
حاکمیت مردم در اسلامی
هم خواهد. یعنی چی؟ خودتون نمیدید موضوع محور قضیه چیه؟ اما
نقش
مردم که میگه در اصل ها یه بحث شوراست که گفتیم. خب یه کاری در خودتون دست پا بکنید خلاصه. نه یه کاری موضوعی که بتونید خلاصه یه کار ارائه بدید عقب نمونید. هست
مبانی
آماده است؟ رفت شما
Gracias.